که انتخاب خواهد شد.
بله، وعده ها انشالله که جامعه عمل پوشونده بشه و بتونن عمل کنن انشالله.
امیدوار هستیم که انشالله اینطور خواهد شد.
زنده باشید، متشکرم، وقتتون بخیر باشه و از شما سلامت باشید.
خدا
قوت،
خدا نگهدار.
سلامت باشید، به شما هم خدا قوت میگم و از شما شنونده‌های عزیزم دعوت میکنم حتما برنامه‌ریزی داشته باشید تا ساعت 6 بامداد ما میهمان قلب‌های مهربونتون باشیم با امواج پر عشق شبکه جوان. اما در ثانیه‌های پیش رو بریم برنامه دانشگرد رو با هم بشنویم.
مثل تصویر چراغی دور در جاده شهر، مثل صدای گوش نواز یک قصه کو در انتهای شب، مثل یک کوچه که مهتاب در آن میتابد، میتوان راه افتاد تا به مقصد برسید. لایان شب ها سمت آگاهی ما روی قانون گیاه.
دانشگر
اول راه هر گردشی رو باید با یاد یگان عالم هستی شروع کرد، کسی که ما برای شناخت عظمت آفرینش او دانشگردی میکنیم. یکی از نشونه های آدم های منظم رعایت یه سبک غذایی درست و سالم. اونایی که معتقدن هیچ غذای خوشمزهی سالم نیست، اونایی که میگن ما که یه لیوان آب میخوریم چاق میشیم، و همه ی اونایی که دوست دارن از راز و رمز سالم خوری تو دنیای پر رنگ و لعاب غذای امروز سر در بیارن، حتما به این بخش دانشگاه توجه کنن. گاهی وقتها شکل و قیافه غذاهای ناسالم میتونه ما رو گول بزنه. چطور؟ دانشگرد رو بشنوید.
خب دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم تا این لحظه شب خوبی رو سپری کرده باشید و از این پس هم شب خوبی رو در پیش داشته باشید انشاءالله. ما در دانشگرد یه بخشی داریم که در رابطه با مواد غذایی صحبت میکنیم، چیزی که هر روز باهاش سر و کار داریم و داریم سعی میکنیم که رژیم غذایی خودمون رو به نحوی اصلاح بکنیم. سرکار خانم حوریه دانشبودی در این زمینه به ما کمک میکنن. خانم دانشبودی سلام، شبتون بخیر.
منم سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما، همینطور مخاطبین برنامه. در خدمت
زنده باشید خانم دانشبودی. ما امشب میخواییم در رابطه با سس‌های رژیمی صحبت بکنیم، اما قبل از این که بریم سراغ این بخش، تعداد زیادی از شنونده های ما از دیشب تا همین الان پیام برای ما فرستادن، چه تو فضای مجازی چه از طریق سامانه پیامکی رادیو جوان 3881، و در مورد نوشابه ها یه سوال داشتن که من حیفم اومد اونو مطرح نکنم به خاطر تعدد این سوال. اونم نوشابه های انرژیزا بودش. بله. که مصرف اینها آیا مضر یا نیازه، یا اصلا چجوری باید مصرفش بکنیم که بدنمون صدمه‌ای وارد نکنه؟
نوشابه های انرژیزا یا همون نوشابه های ورزشی قطعا به دلایل خاصی تولید میشن. زمانی که یه ورزشکار حرفه‌ای تو شرایطی از ورزش یا نوعی از ورزشه که ما لازمه که قند فوری بهش برسونیم، مثلا کسی که میخواد کشتی بگیره احتیاج داره که توی تایم خیلی کوچیک یه انرژی خیلی زیادی داشته باشه. پس میتونیم از نوشیدنی های استفاده بکنیم که بلا فاصله قند خونش رو ببره بالا، مثل همین نوشیدنیایی که شما فرمودین.
بله.
ولی زمانی که مثلا بچه ما میخواد بره درس بخونه، بره مدرسه، یا داره ورزشی انجام میده که طولانی مدته، مثل فوتبال، مثل والیبال. اینا اتفاقا مصرف این نوشیدنی ها قبل، مخصوصا قبل از ورزش، میتونه شاید 10 دقیقه یه رو به اول ورزشکار یا بچه ما رو شارژ بکنه، انرژی زیاد بهش بده، ولی به واسطه این که این ورزشکار بدن سالمی داره، از وسطهای ورزش به بعد میشه گفتش که انرژیش کم میشه و برعکس خسته تر میشه، چون قند خونش میاد پایین.
درست.
یعنی خیلی مهمه که شما این نوشیدنی ها رو کی استفاده بکنید. معمولا برای افراد عادی که 1 ساعت میرن باشگاه ورزش میکنن، یه بدن سالمی دارن و فقط برای حفظ وزنشون یا سالم نگه داشتن بدنشون دارن ورزش میکنن، مصرف این نوشیدنی ها عین مصرف نوشیدنی های گازداره که گفتم قند زیادی بهشون میده، احتمال تجمع چربی رو بیشتر میکنه.
بله.
ولی در مورد ورزشکارا گاهی اوقات که میخوایم به اصطلاح بارگیری کربوهیدرات برای فرد بکنیم که قدرتش بالا بره، توی اون شرایط فرق میکنه، ولی برای مردم عادی معمولا اینها اصلا توصیه به مصرفش نمیشه.
بسیار عالی، خیلی هم ممنون و متشکرم. اینم پاسخ به سوال بسیار از مخاطبان که در رابطه با نوشابه های انرژیزا دوست داشتن پرسش بکنن و خانم دانشبودی هم پاسخ دادن.
شما شنونده دانشگرد هستید از رادیو جوان.
خب بریم به سراغ سس‌های رژیمی.
بله.
از این سس‌هایی که کمرباری که توی فروشگاه‌ها می‌بینیم.
بله.
وسطش یهو رفته فرو. من اولا که اومده بود خیال می‌کردم این مورد داره، گفتم آقا این خراب نشده اینا، گفتن نه آقا مدلش اینا رژیمیه. و آبروم رفت و نگفتم گوینده رادیو هستم و از اونجا رفتم.
آقای مفیدی، حالا من یه سوال اول از شما می‌کنم بعد بحثو شروع می‌کنم.
خواهش.
زمانی که کلمه رژیمی در کنار یه کلمه دیگه میاد و شما مثلا سس رژیمی، نوشابه رژیمی، قند رژیمی، چه می‌دونم سوهانگرد، هر چیزی که تو بازار هست، زمانی که این کلمه رو کنار چیز دیگه می‌شنوین، برداشت ذهنیتون چیه؟
برداشت ذهنی اینه که این ضرر نداره دیگه، تا میتونیم بخوریم مثلا.
دقیقاً
که البته تهیه کننده با علامت دستش به من گفت خاک و چوک.
شما کاملا درست گفتین، این یه کلمه رژیمیه که گاهی اوقات خیلی حرفه‌ای بعضی از تبلیغات و بعضی از کارخونه ها ازش استفاده میکنن برای اینکه ذهن مخاطب رو به اشتباه بندازن، و خیلی از ما فکر میکنیم که اگر مثلا یه ماده غذایی رژیمی گرفتیم قطعا کالری نداره یا مثلا ضرری برامون نداره و میتونیم بی‌رویه هر مقداری که بخوایم مصرف بکنیم، و خیلی اوقات میتونه برای افراد غیر سالم مثل افراد دیابتی، افرادی که کبد چرب دارن، فشار خون دارن، بیماری های خاص دارن، این قضیه میتونه بدتر مشکل دا باشه. پس اینو توجه بکنین که اگر در مورد چیزی گفته بود رژیمی، تحقیق کنین، روی جدول ترکیباتش رو بخونین، ببینین چی داره بهتون میده، چه موادی داخلش استفاده شده، و بعد کلمه رژیمی رو ازش قبول بکنین یا آگاهانه تر استفاده بکنین. خب در مورد سس‌های سالاد که استفاده میشه، معمولاً پایه مایونز داره، حدوداً 80% چربیه، و اونایی که الان کبد چرب دارن قطعاً پزشک و متخصصشون یکی از مواد غذایی که براشون منع کرده سس‌های سالاد هستن، و قطعاً به خاطر اسانسا و تندهنده هایی هم که استفاده میشن خیلی دلپذیر و پرطرفدارن. کسی که عادت به مصرف این سس‌ها داره خیلی سخت میتونه اون رو کنار بذاره، مثل دقیقا نوشابه های گازدار که مثلا شما میگین اون طعم قبلی رو میخوام دنبالش بگردم، اینا یه جور اعتیادآوره و شما دنبال اون طعم قبلی هستین. خیلی از ما میایم برای اینکه غذامون رو سالم‌تر بکنیم، مثلا اصلاح بکنیم، میایم سالاد میخوریم، سبزیجات فراوون میخوریم، این خیلی خوبه، ولی در کنارش گاهی مقدار زیادی سس استفاده میکنیم که میاد اون غذای کم کالری سالممون رو تبدیل به یه غذای پر کالری و گاهن مضر میکنه.
بله.
صنعت اومده برای این که این اتفاق نیفته مقدار چربی این سس‌ها رو با روش‌های مختلف کم کرده، مثلا تا حدودی رسونده به 30% یا 50% چربی.
یعنی 70% رو که پایه مایونز داشت رو آورده تا 30%.
بله بله، پس قطعا کالریش کم میشه.
بله.
ولی مشکلی که پیش میاد اینه که اونایی که اعتیاد زیاد به مصرف این سس ها دارن دنبال اون طعم اصلی هن. و این سس ها با اون طعم اصلی خیلی فاصله داره.
درست.
اتفاقی که میفته میان مقدار بیشتری سس استفاده میکنن با طرز فکر این که این سس رژیمیه تا به اون طعم قبلیشون برسن. وقتی شما مقدار سس رو اضافه میکنین خب فرقی نمیکنه، باز دارین مقدار چربی بیشتر. مثلا میگم اگه قبلا با سس عادی با یه قاشق شما احساس رضایت داشتین، الان میایین دو تا قاشق سس رژیمی میریزین و همون میشه از نظر
درست.
مقدار چربی دریافتی. پس خواهشم اینه که اگه دارین ماده غذایی رو استفاده میکنین هوشیارانه انتخاب بکنین، جدول ترکیبات رو بخونین. چربی این سس ها به صفر نرسیده و قطعا طعمش هم فاصله داره و شما ممکنه بیشتر استفاده بکنین. خواهشم اینه که اگر از این سس ها استفاده میکنین مقدار مصرفتون رو مراقبت کنین و اگر هم میتونین به جای اون مثلا شما میتونین از ماست کمک بگیرین، از مثلا آب نارنج، آب غوره، یه چیزای اینجوری
بله.
داخل سساتون بریزین، پس سس در اصل کم چربتر یا خونگیتر درست بکنین که میتونه خیلی هم براتون سالم باشه.
بسیار.
اگه سوالی هست من در خدمتم.
زنده باشین. حالا این سوال بپرسم، اگر کسی رعایت بکنه یعنی
بله.
میزان مصرفش رو وقتی داره سس رژیمی استفاده میکنه بالاتر
بله.
نبره، این سس رژیمی ارجح به اون سس‌های قبلی
بله.
با مصرف کمتر؟ یعنی
بله.
الان من مایونز دارم با 70% چربی، میام
بله.
یه قاشقمو میکنم نصف قاشق، این
بله.
بهتره یا اینکه برم به جاش سس رژیمی بخورم؟
خب
الان شنونده ها گفتن باریکلا مفید، این سوال ما هم بود، حتما امیدوارم گفته باشه.
شما میخواین مقدار چربی رو کم بکنین، میتونین خودتون سس عادی و مثلا یه مقدار چیزهای دیگه مثل ماست کم چرب اضافه بکنین
بله.
یا مثلا نارنج و چیزهای دیگه، مثلا 80% چربیتون اینجوری میشه 40%، و میتونین به جای همون سس رژیمی استفاده بکنین. و قطعا برای کسی که کبد چرب داره یا داره اصلاحات انجام میده، شما مجموع چربی دریافتیتون مهمه. متوجه منظورم میشید؟
بله بله.
اگر جز کسایی هستین که غذاهای روغندار و چربی و سرخ کرده استفاده میکنین، قطعا من به شما توصیه میکنم حتی سس رژیمی رو هم حذف کنین.
بسیار.
ولی اگر جز کسایی هستین که تو غذاهای دیگه‌تون رعایت میکنین، حالا ایرادی نداره که یه قاشق سس مثلا رژیمی هم داخل سالادتون استفاده کرده باشین. قطعا مقدار دریافت کلتون هست که بیشتر اهمیت داره.
بسیار عالی. پس در واقع اگر مثل مهدی مفیدی هستین یا اصلا هیچی ترکش، ولی اگه مثل فربود هستین پسر خانم دانش بودی، راحت باشین دیگه، اون درست مصرف میکنید، خیالتون راحت. خیلی متشکرم.
من دوست میخوره.
دیدیم بالاخره یه جا من مچ فربودو گرفتم، اگه میشه علکی که نیست. خیلی متشکرم خانم دانش بودی، سپاسگزارم.
شب
خوبی داشته باشین.
خدا
نگهدار.
خدا نگهدار.
از نوت‌های به یاد ماندنی، واژه‌های ناب فارسی، تاریخ ایرانی و ایران تاریخی تا جهان علمی و کهکشان راه شیری در دانشگرد رادیو جوان.
همای اوج سعادت به دام ما افتد، اگر تو را گذری بر مقام ما افتد، شبی که ماه مراد از افق شبت تاله، بود که پر تو به نوری به بام ما افتد.
پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 23، سفری گرداگرد زمین و زمان با دانشگرد رادیو جوان.
امشب منم مهمان تو.
دوره همی هایی که برای فیلم دیدن آدم ها رو دوره هم جمع میکنه پر از هیجانه. اصلا ما خودمون وسط دانشگاهی سری به دنیای علمی تخیلی فیلم ها میزنیم که هیجان گردشگریمون بره بالا. شما که هم سفرید با ما این هیجان رو درک میکنید. به جمع هیجان انگیز فیلم دوست های دانشگاه خوش آمدید.
دوستان عزیزم، اونایی که دانشگرد رو دنبال میکنن میدونم که بخش فیلم و سینمای ما رو خیلی دوست دارن و خیلی ها در فضای مجازی به آقای حسین خلیل نژاد پیام میدن که از فیلم هایی که تو این بخش شمیم گلبند عزیز معرفی میکنه میرن تماشا میکنن و لذت میبرن. الان هم شمیم پشت خط تلفنی برنامه ماست که قرار باش گفتگو بکنیم. شمیم جان سلام علیکم، شبت بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر.
حال احوال چطور آقا، خوبین؟
ممنون، بد نیستم، خیلی خوشحالم که با شما دارم صحبت میکنم.
زنده باشین، سعادت منه و امیدوارم که امشب هم یه فیلم خیلی خوب از زبان تو معرفیش رو بشنویم و بعد بریم تماشا کنیم.
ممنون از شما، لطف شما همیشه به من خیلی زیاده.
زنده باشین.
و اینکه امشب اگه اجازه بدی میخوام در مورد فیلم مکس دیوانه جاده خشم صحبت بکنم، ساخته آقای جورج میلر، کارگردان خیلی خیلی بزرگ. خب اگه موافق باشید شروع کنم در موردش حرف زدن.
بله خواهش میکنم.
ببین اول که بگم لیست جوایزی که این فیلم گرفته خیلی لیست بلند بالاییه که اگه بخوام مثلا حالا بگم چه جایزه هایی گرفته، جایزه های مهمش رو بگم، احتمالا تمام وقت امشبمون رو میگیره. البته یکم با اغراق دارم این حرف رو میزنم، بسیار جایزه مهمی فیلم زیاد گرفته.
بله.
و اینکه این فیلم خب ژانرش هم علمی تخیلی و اکشنه. دو سه دهه قبل‌تر از ساخت این فیلم البته این آقای جورج میلر این مجموعه مدمکس رو پایه‌گذاری کرده و یه چند تا فیلم ساخته که یک مجموعه به اسم مدمکس رو تشکیل دادن و حالا یک وقفه چندین ساله بینش افتاد تا این فیلم از مجموعه مدمکس جاده خشم رو در واقع دوباره ساخت و اون مجموعه رو ادامه داد.
بله.
خدمت رو عرض بکنم که این فیلم، یعنی این حالا من دیگه میگم جاده خشم که متفاهم بدیم که داره این قسمت داریم صحبت میکنیم.
درست.
جاده خشم چیزی از اکشن رو به ما نشون میده که هم خیلی غافلگیر میشیم، هم به این فکر میکنیم که شاید تا قبل از این هر فیلمی به عنوان فیلم اکشن دیدیم اصلا اکشن نبوده. چیزی از اکشن رو به ما نشون میده که اصلا استانداردهای اکشن رو در ذهن ما عوض میکنه و یه ذره ما رو نگران میکنه که آیا بعد از دیدن این فیلم، فیلم‌های دیگه اکشنی که بعد از ساخت این فیلم ساخته میشه، اصلا ما رو راضی میکنه یا اصلا دوباره میتونه یه کارگردانی با این استاندارد بالا فیلم اکشن بسازه برامون؟ و ما باید همه فیلم‌ها رو احتمالاً با این مقایسه بکنیم، چون بسیار اکشن درجه یک و دیوانه‌واری داره و مفهوم فیلم اکشن رو از نظر من اصلا عوض کرد این فیلم. و خب این خودش به نظر من اولین جذابیت یه معادله دیگه ای رو هم از این فیلم به هم میزنه. و اون چیه؟ ببین معمولا فیلمایی که مجموعه فیلم میشن بیشتر از دو سه قسمت دیگه طولانی تر میشن. فیلمایی که تو قسمت اول دومشون اقبال عمومی داشتن، یه گیشه خیلی بالایی دادن و مردم خیلی ازش استقبال کردن. بعد که این فیلم میاد جلوتر، از قسمت دو سه چهار که میاد جلوتر، دیگه سینفیلا و طرفدارای سینما و مخاطبای حرفه‌ای دیگه میدونن که تو قسمت‌های جدید بیشتر پول در واقع بوی پول و چرخه مالی به مشام آدم میرسه تا اینکه حس کنی یه تو قسمت جدید یک خون تازه‌ای هست، یه حرف تازه‌ای هست دیگه، بیشتر چش داده میشه فقط برای اینکه اون چرخه مالی ادامه دار باشه. حالا ماها اینو متوجه میشیم دیگه، خیلی شاید قسمت جدید رو دنبال نکنیم. این فیلم این معادله رو هم به هم زده. ما بعد چندین سال انتظار این قسمت جدید رو که میبینیم، تعجب از این میکنیم که داریم بهترین فیلم از یک مجموعه رو نه تو قسمت اول و سوم، که تو قسمت آخری از این فیلم که تا اون میبینیم، که این خودش به نظر من یه تحول خیلی خیلی جدیدی داره.
انگار سازندگان تلاش کردن که این مجموعه به یه تکاملی برسه.
بسیار جلوه اصلا در زمینه فیلم اکشن، فیلم خیلی جلویه، فقط نه در زمینه این مجموعه. بهترین فیلم اکشنی که از نظر من تا الان ساخته شده این فیلم هست. این فیلم هم کلا توی فضا زمانی خیلی خیلی عجیبی میگذره، هم فضا آخر زمانی، هم خیلی بدویت دارن انسان ها، انگار در حالی که قیافه‌های خیلی پیچیده دارن ولی دارن با بدویت زندگی میکنن. یک فضای خیلی غریبی رو فیلم میسازه. سراسر حدود دو ساعت این فیلم، سراسر فیلم در یک تقریب و گرید دیوانوار داره اتفاق میفته. این دوستان میگن که ما داریم یک تقریب و گرید حدود دو ساعته میبینیم و این وسط حالا تو این کشمکش و این اکشن بسیار بالا، این باران صحنه‌های اکشنی که ما داریم میبینیم، هرگز شخصیت پردازی فراموش نشده از سمت کارگردان و ما کاملا اون قاعده قهرمان و ضد قهرمان رو توی فیلم داریم میبینیم. و خب این چون شخصیت کاملا و قهرمان و ضد قهرمان رایت شده، فیلم احساسات ما رو هم در حین هیجان درگیر خودش میکنه که این خودش خیلی حس فوق‌العاده و جدیدیه. یعنی ما اصلا یک تجربه جدید داریم در حالی که خیلی هیجان زده ایم، احساساتمون هم درگیر میشه که تو این جان به نظر من خیلی خیلی حس جدید و تازه‌ایه.
پس به نظر من خیلی فیلم مهمیه شمیم، با توجه به اینکه تو حالا من از منظر نگاه شمیم دارم مطرح میکنم، با توجه به اینکه اکشن این کار رو انقدر پیشتر از زمان خودش میدونی و میگی اصلا جز بهترین فیلم ها یا حتی تو که گفتی بهترین فیلم در این زمینه است، این که تونسته باشه کاراکترها و شخصیت ها رو جوری برای ما بسازه و تعریف بکنه که احساساتمون هم در کنار تماشای اون صحنه های اکشن همراه باشه با فیلم، کار بسیار بزرگیه. ولی من به یه نکته جالبی هم که تو صحبتهای تو بود فکر کردم، اینه که خیلی از این فیلم هایی که دارن جدیدن ساخته میشن با ایده های آخر و زمانی، پیشتر همه تصورها این گونه بود که آخر و زمان شاید نقطه ای از اوج پیشرفت بشریه، ولی تو فیلم های جدید ما میبینیم که برعکس داره نشون داده میشه. یعنی اوج اون نهایت و ته زمان، انسان انگار در یک چرخی برمیگرده به ابتدای خودش.
دقیقاً.
یعنی اینم اتفاق جالبیه. خب این نکته دیگه هم هست.
داره همین رو میگه دیگه. ببین آره. خیلی جالب اصلا داستان فیلم در این پایه. خب چون فضا خیلی فضای غریب و آخر زمانی و اتفاقا زمینه نشون میده که دنیا به یک شرایط خشکسالی وحشتناک مثلا یک بیابون تبدیل شده، یک بیابان خیلی بزرگ. و اینکه آدما حالا به صورت قبیله‌ای دارن زندگی میکنن و حتی مثلا قبیله‌های خیلی وحشی و خطرناک جوهای مختلف، و برای حمل و نقل این و اونور از یه چیزای شبیه ماشینای امروزی ما با یه جزئیات متفاوتی استفاده میکنن. و مهمترین چیزی که سرش همه جنگا داره اتفاق میفته آب و سوخته. اینا مهمترین چیزایی که توی این آخر زمانی که خلق شده وجود داره و آدما دارن سرش در واقع می جنگن و دعوا میکنن. شخصیت اصلی این فیلم خود مکس تحت تاثیر یه اتفاق دراماتیک و مرگ هم همسرش هم دخترشه، و تو اتفاقات این با شخصیت دوم این فیلم که هیچ وقت اسمش من درست نمیگم، فیوریوسا اگه اشتباه نکنم، با همدیگه در حال یه فرار و تقلیبوری از دست بدمن فیلم هم. بدمن فیلم که رئیس یکی از همین قبایل خیلی بزرگ که اینا دارن یه سری اسم اون آقای یعنی اون شخصیت قهرمان فیلم ایمورتانه، اینا یه سری زندانی از دستش نجات دادن و دارن طی تقریبا فرار میکنن به یک نقطه امنی به اسم مکان سبز میرن. این ایمورتان هم هرگز دلش نمیخواد این اتفاق بیفته، تمام توان و نیروهاشو گذاشته برای اینکه جلو اینا رو بگیره تا به اونجا نرسن. و خب این تقریبا بسیار بسیار جذاب اتفاق میفته. ببین کلن هم بگم یه نوع نگاهی وجود داره برای اینجور فیلم ها، برای فیلم ها علمی تخیلی، که معمولا منتقدان میگن این فیلم ها فیلم های هنرمندانه عذاب در نمیان، مخصوصا اگر اکشن فیلم حالا باشه. البته هزاران دلیل داره که این فیلم فیلم هنرمندانیه، ولی من دو تا دلیلش رو میگم که وقت برنامه‌مون در واقع جواب بده. یکی اینکه شخصیت های قهرمانی، بهتر بگم ابر قهرمان های این فیلم، کاملا انسانی هست، یعنی کاملا ضربه پذیرن، اگر یه ضربه کاری بهشون بخوره میمیرن.
درست.
برخلاف فیلم های ابرقهرمانی که با میمیرن هیچ اتفاقی برای
ابرقهرمانی
اینا کاملا ضربه پذیرن و با دیوانه وار بودن و مهارتشونه که زنده موندن. و دوم هارمونی که کارگردان این فیلم بین هیجان و احساسات برای بیننده ایجاد کرده و هماهنگ کرده این دو عنصر متفاوت. شما وقتی این فیلم رو می‌بینید حتما آدرنالین خودتون میره بالا، همون لحظه دقیقاً احساساتتون هم درگیر میشه و این گفتن یک حس فوق‌العاده جدیده. و من پیشنهاد می‌کنم که حتما همه این فیلم رو اگر ندیدن تا الان ببینن.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم، سپاسگزارم از تو شمیم عزیز به خاطر معرفی این فیلم. برات شب خوبی رو آرزو می‌کنم.
همچنین برای شما.
زنده باشی، شبت بخیر.
شب شما بخیر.
گوش می سپاریم به صداهای درون.
دوستایی که صمیمی هستم، خب یه سری انتظارات ازشون دارم، این که بتونم باهاشون درد و دل کنم، راحت باشم موقعی که ناراحتم باهاشون صحبت کنم.
چقدر جالب آقا، من عین این اتفاقو قبلا دیدم.
کدوم اتفاق؟
همین که شما از اونجا با این خانم میایی با من حرف میزنی، همین چیزا رو میگی.
گوش می سپاریم به نماهای کوتاه و آواهای بلند
که خوردم از دهان بندی در این دریا در این دریا.
هر سه اینها به ویژه محمد که برادر بزرگتر بوده در هندسه، در اخترشناسی و در منطق و در علم مدیریت بسیار سرآمد میشه.
در سفرهای بی‌مرز شبانه همراه باشید با دانشگرد شبکه جوان. دانشگرد پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت 23 رادیو جوان.
همیشه برای ما آدما دنبال راه حل گشتن جذاب بوده. خوشبختانه مسائل زندگی کتاب حل المسائل نداره که رک و پوسکند جواب بهمون بدن. شاید برای همینه که دانشگردی تو همه مراحل زندگی لازمه، چون جوینده یابنده است. نمیدونم تا حالا تجربه مطرح کردن مشکلات زندگیتون رو با یه روانشناس دارید یا نه. ما اینجا که دانشگردی میکنیم بعضی از سوالات رو از روانشناس میپرسیم و البته به جوابای خوبی میرسیم. تا شما این سوال و جواب رو بشنوید، من میرم سمت کتابخونه که براتون یه مطلب جذاب پیدا کنم.
دوستان عزیزم، شنونده‌های دانشگرد، همونطور که می‌دونید اگر برنامه دیشب ما رو دنبال کرده باشید، ما با سرکار خانم مهدی حسینی در رابطه با حل مسئله صحبت کردیم و اینکه چطور میتونیم با مسائل مختلف روبرو بشیم، نسبت بهشون واکنش نشون بدیم. خانم حسینی آدم‌ها رو به دو دسته هم تقسیم کردن، کسانی که واکنش‌هاشون در مقابل مسائل مختلف متفاوت و گوناگونه. حالا می‌خوایم بیشتر در رابطه با این مسئله بدونیم و پاره ای از توضیحات که نتونستیم دیشب در رابطه‌اش حرف بزنیم. خانم حسینی سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام آقای مفیدی، شب شما هم بخیر.
زنده باشید. خیلی ممنونم که وقتتون رو امشب هم در اختیار برنامه ما و مخاطبان ارزشمندمون قرار دادید. ما در خدمت شما هستیم. من یه مختصر توضیح و خلاصه‌ای از گفتگوی دیشب گفتم. اگر شما حرفی می‌خواید اضافه بفرمایید به گفته‌های من، در خدمتتون هستیم.
سلامت باشین. خیلی هم عالی. من فقط یه نکته‌ای درباره صحبت دیشبمون بگم که
بله.
اون دو دسته‌ای که ما تقسیم کردیم آدم‌ها رو هنگام مواجهه با یه مسئله، دسته اول کسایی بودن که مسائل قابل حل رو غیر قابل حل میدونن و مسئله دوم کسایی هن که برعکس میخوان پافشاری کنن که این مسئله حل نشدنی رو حل کنن. راجع به گروه دوم دیگه، حالا بحثمون با اونجا رسید که طبق گفته، حالا جمله‌ای که شما گفتید، آیا واقعا مسئله حل نشدنی وجود داره یا نه؟
بله.
اگه ما فکر میکنیم که یه وقتایی میخوایم حتما شروع کنیم یه مشکلی رو از پیشم هامون برداریم، لزوماً به معنای رفتارهای خاص بروز دادن و کارهای خاص انجام دادن نیست. یه وقتایی هست که سکوت، تماشاگر بودن هم جزء مهارت‌های حل مسئله حساب میشه. ما اینو یادمون میره. یعنی فکر میکنیم که حتما باید هی خودمون رو به در و دیوار یه جورایی بزنیم. ریشش هم چند تا ریشه، یعنی در واقع ریشش میتونه چند مورد باشه.
بله.
که یه وقتایی ما فکر میکنیم هیچ کاری نکردن یه ترسی پشتش داره که برای خیلیامون قابل تحمل نیست. همینی
دلست.
که شروع میکنیم یه کاری انجام دادن احساس مفید بودن میکنیم.
بله.
احساس میکنیم که تلاشمون داره به نتیجه میرسه، بعد عذاب وجدانمون کم میشه. اینا باعث میشه اضطرابمون ناخودآگاه پایین بیاد.
بله.
ولی به معنی این نیستش که ما داریم لزوماً کار درستی انجام میدیم.
من
یه وقتایی
خانم حسینی، درود بر شما، ببخشید من این مثالو میزنم واسه خاطر اینکه ممکنه تجربه خیلی از شنونده های ما هم باشه. من خودم این اتفاق برام افتاده، یه عادتی دارم، میخوام در تایید فرمایشات شما بگم. عادت من اینه که من هر روز باید کتاب بخونم. حالا یه روزهایی در زندگی هر انسانی پیش میاد که یک چالش، یک بحرانی وجود داره و واقعا فرصت نمیشه. بعد رسیدیم به یه زمانی که خواب تو چشمای منه، یعنی بدن من داره هشدار میده همینطوری که آقا باید